به نام خدا، جلسه نواندیشی دینی با محوریت نسبت فقه و حقوق. سخنران جناب آقای دکتر کدیور در جمع دانشجویان ایرانی خارج از کشور، 15 آوریل
سلام عرض
2018.
میکنم خدمت دوستان عزیز دانشجو. مدتی این مثنوی تأخیر شد، البته عاملش من نبودم، ما از قرار بود جلسه قبلمون یه سال قبل فاصله افتاد، اما یه سالش حدود یه ماه و خورده، یکیش تو سال 96 و یکی هم سال 97. حالا از این مقدمه درگذریم، وارد اصل مطلب بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان بحث امروز من نسبت فقه و حقوق در سلسله مباحث نواندیشه دینی است. این بحث سه قسمت داره. یه قسمتش در مورد علم حقوق، یه قسمتش در مورد علم فقه، قسمت سومش هم نسبت فقه و حقوق هست. مطالبی رو من در گذشته درباره نزدیک به این عنوان توضیح دادم، که یکیش هست، عنوانش هست شریعت نظام حقوقی یا ارزش‌های اخلاقی، و دیگرش هم یه مصاحبه است به عنوان نسبت حقوق بشر و فقه شیعه. اما امروز سعی میکنم که یه مطالبی بگم که در اون دو جلسه بحث نکرده باشم. بخش اول عرایضم یک نگاه دقیق تر به علم حقوق. یک منبعی رو معرفی میکنم برای دوستانی که میخوان مطالعه بیشتری بکنن. منبعم ساده است و برای به اصطلاح برای غیر متخصصین هم قابل استفاده است. کتابی است به عنوان مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، نوشته مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان. این کتاب حداقل بخش اول 30-40 صفحه اولش خیلی مفید برای بحث امروز من. منم از این کتاب استفاده کردم، از نظمش به اصطلاح نکاتی رو میخوام خدمت شما عرض بکنم. این که اول تعریف علم حقوق چیه؟ میدونید سوال من دقیقا اینه، من میخوام این توضیحات رو بدم تا برسم به این که آیا کسانی که فکر میکنن ما میتونیم علم حقوق رو به علم فقه تحویل بکنیم چقدر حرفشون موجه. این سوال اصلی من. بنابراین اول باید بدونیم علم حقوق چیه. علم حقوق رو تعاریف مختلفی شده، از جمله مثلا گفته شده تحلیل قواعد حقوقی، سیر تحول و زندگی آن. این علم حقوق. بنابراین علم حقوق رو به قواعد حقوقی تحویل کردن. حالا باید بپرسیم که قواعد حقوقی چیه؟ بعد قواعد حقوقی بالاخره مربوط میشه به قانون، مفهوم قانون. مفهوم قانون هم یه مفهومیه که هنوز به نظرم بعد از 110 سال تو کشور ما درست فهمیده نشده. سوال اولی که اینجا مطرح میشه اینه که چرا باید از قانون تبعیت کرد؟ حالا نگفتیم قانون چیه ها، قانون رو من تو بحث سومی بهش میپردازم. حالا قانون هر چه هست چرا باید ازش تبعیت کرد؟ حداقل دو تا پاسخ به این سوال داده شده. یکی این که مبنای حقوق و قواعد حقوقی عدالته، بنابراین علاوه بر تأمین آسایش و نظم عمومی باید از قانون تبعیت بکنیم تا عدالت حفظ بشه. مسئله اصلی تبعیت از قانون عدالت. پاسخ دوم، ملاک و مبناش عدالت نیست، قدرت حکومت. یعنی اینکه قواعد حقوقی تا زمانی محترمه که قدرت حکومت رو حفظ بکنه. میخواد حافظ عدالت باشه، میخواد حافظ عدالت نباشه. در نظر داشته باشیم اولی خیلی زیباست، دومی واقعیتی است در تقریبا بسیاری جوامع، به خصوص جوامعی که دموکراتیک نیستن. این دومی ملاک عملشونه. بعد حالا به این سوال فرض کردیم پاسخ دادیم، حالا بدون اینکه بگم ما الان کدومش رو باش مواجه هستیم، دو تا مکتب حقوقی در دنیای معاصر مقابل هم سفارایی کردن. مکتب حقوقی اول اسمش هست مکتب حقوق فطری یا حقوق طبیعی. مکتب دوم اسمش هست مکتب تحققی. مکتب حقوق فطری یا طبیعی در واقع حقوق موضوعه رو حقوق فطری میدونه که برتر از اراده حکومت هاست. یعنی حکومت در علم حقوق دست بالا رو نداره. حکومت ها باید به حقوق فطری مراجعه کنن. اما این حقوق فطری با اینکه خیلی کلمه قشنگ اصطلاح زیباییه یه سر تطوری داشته و حداقل سه عصر رو سه دوران رو دنبال کرده. حالا ما بعدا میرسیم به یکی از خودمون باید سوال کنیم ما با اینکه الان تو قرن 21 کدومی که از سه دوران رو واقعا درش به سر میبریم. این سه دوران یا سه عصر عصرهای مشهوری هستن، عبارتند از یکیش عصر مذهبی است، یکیش عصر خردگرایی است، یکیش عصر تجربه گرایی است. عصر مذهبی در پایه حقوق فطری به الواقع متن دینی است، کتاب مقدس است. بنابراین منظور از حقوق فطری قوانین الهی است و پایه و مایه حقوق فطری اراده خداوند که این اراده تغییر ناپذیر، عمومی و همیشگی است و همه جایی است. اگر این بحثی که در اصول فقه امامیه مطرح به عنوان مستقلات عقلیه بخوایم بر اساس علم حقوق، فلسفه علم حقوق تفسیرش بکنیم، همین میشه. مستقلات عقلیه بازگشتشون به حقوق فطری الهی است. این به نظر میرسه وقتی ما حقوق فطری رو در کشورمون هم استفاده میکنیم بلافاصله از هان متوجه این تلقی میشه. این تلقی الواقع تا حدود قرن 15-16 میلادی مهمان بشریت بوده، حداقل در غرب. در قرون 17 و 18 غرب وارد عصر خردگرایی میشه و اصل مذهبی رو پشت سر میگذاره. در عصر خردگرایی دیگه منبع حقوق اراده خداوند نیست، منبع حقوق عقل انسانی است. بنابراین مسئله شیفت پیدا میکنه از خدا به انسان. نکته دومش هم ملاک حمایت از حقوق فردی میشه، مسئله فردیت انسان خیلی مهم میشه. و نکته سومش هم اینه که آزادی میشه ارزش برتر. بنابراین اگر بخوام حقوق فطری رو در عصر خردگرایی تعریف بکنیم این میشه: حقوق فطری مجموعه قواعدی است که از حقوق فردی حمایت میکنه و حداکثر آزادی رو تامین میکنه. افرادی، فیلسوفان مثل ژان ژاک روسو و اصحاب دارت المعارف و دیگران مال این عصر هستن. حقوق بشر هم مولود این عصره. اما این هم دو قرن بیشتر مهمان بشر نیست و باز لااقل غرب از این دوران هم میگذره و وارد دوران سوم میشه که تجربه گرایی. در دوران تجربه گرایی نه کتاب مقدس مبنای حقوقه، نه عقل انسانی، هر دوتاش میرن کنار و اون تجربه اجتماعی جای عقل بشری و کتاب مقدس رو هر دو میگیره. اینجا دیگه این کار فیلسوفانه عقلی ملاک تحلیل حقوقی نیست. اینه که علوم اجتماعی بر اساس قواعد تجربی خودشون چی میگن. مثلا جامعه شناسی اینجا بالا دست فلسفه میشینه. ببینید در دوران اول شرع و الهیات و فقه بود، بالا دست بود. در دوران دوم فلسفه بود. در دوران سوم جامعه شناسی و علوم اجتماعی میان بالا دست قرار میده. بنابراین اینها دنبال اینن که رویدادها رو تحلیل جامعه شناختی و روان شناختی و مردم شناختی و امثال هم بکنن، اقتصادی و سیاسی و اینها بکنن و به قول خودشون آرمان گرایی رو کنار بگذارن، تحلیل عقلی محض رو هم کنار بگذارن و وارد عصر جدیدی بشن. خب از حقوق فطری اینها میان و انتقاد میکنن، عقل انسانی رو هم توانش رو بسیار محدود میبینن، یعنی این که ما با فلسفه و تحلیل های عقلی بتونیم به سعادت بشر دست پیدا بکنیم، میگن نه ما اعتماد نداریم. بنابراین خب حالا تکلیف حقوق فطری چی میشه؟ عملا منتفی میشه اگه خیلی راحت بخوام بگیم، ولی یه طیفی تو این دوران تجربه گرایی ما باش مواجه هستیم که یک گرایش های نو تعدیل شده ای از حقوق فطری ارائه میشه. به یکی دوتا از اینا دو سه تاش اشاره میکنم سریع رد میشیم، فقط میخواییم مرور بکنیم برسیم به این بگیم خلاصه حقوق الان کجا رسیده که ما میخواییم فقر رو با حقوق یکی بکنیم. یکی از این گرایش ها اینه که حقوق فطری محدود میشه به چند قاعده بدیهی، مثلا مثل وفای به عهد، احترام به پیمان، عدم تأثیر قوانین در گذشته که میدونش عطف به ما سبب و لازرر، جبران ضرر بر خلاف حق. اینا رو میگن اینا جز حقوق فطری دیگه، غیر از اینم از به درد نمیخوری چی نیست، یعنی همین سه چهار تا حقوق فطری کاهش پیدا میکنه به چند تا قاعده بدیهی. دسته دوم دیگه خیلی بی‌تعارف میگن آقا دوران حقوق فطری گذشته، بنابراین اسمش میریم تو موزه ازش مثلا بازدید میکنیم، کاری به کارش نداره. دسته سوم که اتفاقا برق کتاب های نام به فارسی ترجمه شده، مثل جورج گورویچ، ایشون قائله و افرادی فیلسوفانی مثل ایشون اینا میگن که حقوق فطری چیزی جز خصلت عدالت خواهی انسان نیست. بنابراین یک گرایشیست به نام عدالت باقی میمونه، هرچی در طریق عدالت بود اسمش میشه حقوق فطری. بنابراین حقوق فطری نه الهیست نه عقلیست، صرفا در طریق عدالت بودنش کافی. خب این دورنمایی بود از مکتب حقوق فطری و طبیعی که در سه مرحله به خیلی موجز و اجمالی برزخان است. اما در کنار این حقوق فطری یک مکتب حقوقی دیگری است که خیلی هم گسترده شده به نام مکتب تاریخی و تحققی. خب یه الان بین حقوقدان ها خیلی طرفدار داره، بیشترشون تو این نهله قرار میگیرن. اینا میگن که هر جامعه‌ای در زمان و شرایط خاص خودش قانون ویژه خودشو داره، یعنی قانون مولود شرایط خاص زمانی مکانی، هیچ قانون عمومی و ابدی و همیشگی و همه جایی وجود نداره. بنابراین باید بگو شرایط خاص اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی چیه تو قانون براش وضع بکنی، از تعمیم هم میپذیر میبرهیزه. بنابراین در قدم اول اینها قانون عام تغییر ناپذیر رو نفی میکنن، خب زیر پای همه قوانین حقوقی زده شد. از همون لحظه اول میگن ما قانون تغییر ناپذیر عام نداریم. این میشه اول. دو تا رکن داره این مکتب که رو باید توجه بکنیم. یکیش حقوق رد حقوق فطریست، حقوق فطری رو انکار میکنن، توانای عقلم در یافتن بهترین راه حل از طریق فلسفه هم انکار میکنن. این میشه رکن اولش. رکن دومش هم میگن حقوق در اجتماع تحقق پیدا میکنه، برای همین هم بهش میگن مکتب تحققی. بستر تحقق علم حقوق و قانون اجتماع است. بنابراین اینا خودشون دو نهله میشن. حالا به این جزئیات کاری نداریم، ما فعلا هیچ کدوم اینا متاسفانه تو کشور ما حداقل در مرحله تصمیم گیرندگان حقوقی به نظرم اصلا مطرح نشده. حالا درد بی درمان اینا رو بهش خواهیم رسید. نه که بگم تو کلاس حقوق هستا، اما توی تصمیم گیرندگان حقوقی، قانونگذاران، قانونسازان، مثل اون نماینده که اون لوف رو نمیتونه بخونه، حالا شما در نظر بگید تو کمیسیون فرهنگی هم هست، حالا بگو ببینم اون که تو کمیسیون حقوقی و قضایی اصلا این چیزا به گوشش خورده. اینا یکیشون دو شاخه میشن، یکیش مکتب تاریخی است، یکی مکتب های تاریخی، یکی مکتب های تحقیقی. تو مکاتب تاریخی میگن حقوق حاصل وجدان عمومی و اراده تاریخی ملت هاست، نه اراده تاریخی دولت ها. بنابراین در مکاتب تاریخی اراده ملت ها حرف اصلی رو میزنه و ضعف اصلیش اینه که یاد اینا توجه نمی کنن. تصمیم گیرنده اصلی بالاخره دولت ها هستن، با سهم دولت ها رو مشخص کن. در مکتب های تحققی اینها هم دو گروه میشن، یکیشون میگن مکتب های تحققی اجتماعی، دسته دوم بهش میگن مکتب های تحققی دولتی یا حقوقی. اما گروه اول به شکل خیلی اجمالی، مبنای حقوق اراده عمومی و رویدادهای اجتماعی در دسته اول. یعنی نگاه بکنیم ببینیم که جامعه به چه سمتی میره، اراده عمومی در کجاست. دسته دوم که اتفاقا خیلی بیشتر روشون حرف داریم، اینا میگن منشأ حقوق اراده مقام های صالح دولت است. جالبه، اما بدون بی‌تعارف میگن آقا حقوق رو میخوای تعریف بکنی، ببین مقام صالح دولتی، ما میگیم مثل محکمه صالح، اینا میگن مقام صالح دولتی چی هست. پس قاعده حقوقی اونیست که از طرف دولت وضع میشه. خالب جوامع هم همینه، بدون تعارفش بخوام صحبت کنیم همینه. حالا اگر دولت ها نماینده ملت هاشون باشن، خب واقعش این با اون اراده ملی هم سازگاری داره. تو کشورهایی هم که مثل کشور جهان سومی هم که اراده دولت ملتشون نیستن، قانون فقط نماینده دولته نه نماینده ملت. به هر حال حقوق هر جامعه نماینده مدنیت و اخلاق اون جامعه است. این دوتا با هم باید در نظر بگیریم. یکی قانون گذارم نمیتونه این مسئله مدنیت و اخلاق جامعه رو نادیده بگیره. به هر حال اونی که در عمل ما شاهدش هستیم اینه که حقوق مبنای مستقیمش اراده دولت. ما قشنگ رو تو جامعه خودمون و جوامع جهان سومی رو احساس می‌کنیم. خب حالا چند تا سوال فرعی هم اینجا عرض کنم و از این بخش بگذاریم. یکی این که بالاخره نیروی سازنده حقوق چیه؟ ببینید واقعی داریم صحبت میکنیم، در عصر تجربه گرایی هم صحبت میکنیم، خیلی آرمان گرایی نامونم گذاشتیم کنار. یک عوامل اقتصادی، این اصلا نمیشه انکار کرد. دیگرش اخلاق و مذهبه، اینا تأثیر داره. یعنی حتی کسی تو جامعه سکولار هم باشه این تأثیر داره، حتی تو هم آمریکا هم تأثیر داره توی آن. و یکی دیگه هم آرمان های سیاسی اجتماعی. یعنی آرمان های سیاسی مثلا چی؟ نفی بردهداری تو آمریکای قرن 18 و 19، یه آرمان بوده، مثلا بوده اومدن مارتین لوتر کینگ و امثالام. توی هند، توی هند مثلا آرمان های سیاسی اجتماعی که گاندی نمایندگیش میکنه، اینا در قانونشون دخالت داره. بنابراین دوباره تکرار میکنم، عوامل اقتصادی یک، اخلاق و مذهب دو، آرمان‌های سیاسی اجتماعی سه. اینها میشه گفت نیروهای سازنده حقوق هستن. حالا در مورد این که نظام ارزش‌ها آیا تأثیر در علم حقوق داره؟ بله، خیلی تأثیر داره. مهمترین منبع نظام ارزش‌ها عدالت. مرادمون هم از عدالت، حالا در مورد عدالت قرار ما بعداً مفصل صحبت بکنیم، برابری است، مشخصاً برابری و تناسب سود و زیان، چیزی که اصلا باز توی جامعه ما این تناسب بین عدالت و برابری واقعا مفهومه. یعنی عدالت یه مفهوم انتزاعی خارج از برابری. حالا توی اینجا ما دوباره نظریه حقوق فردی و اجتماعی مطرح میشه. اگر ما نگاه فردی داشته باشیم، خب آزادی مفهوم اصلیه، تقدم آزادی هست بر حتی عدالت، و بحثش بعدش قرارداد اجتماعی مطرح میشه و قرارداد اجتماعی باید آزادی فردی رو حفظ بکنه تو حقوق فردی. اما توی حقوق اجتماعی دولتی یه سهم بیشتری برای دولت توجه میشه. همون مسئله عدالتی که برای شما مثال زدم و گفتم مفصل باید جای دیگری بهش بپردازیم، ما دو تا مفهوم، دو تا تلقی از عدالت داریم، عدالت توزیعی و عدالت معاوضی. در عدالت توزیعی دولت فی الواقع به عنوان یک به اصطلاح عامل اصیل دخالت میکنه تا جامعه به سمت عدالت پیش بره. یعنی معتقده بدون دخالت دولت عدالت محقق نمیشه. اما در عدالت معاوضی به الواقع بازار آزاد ملاکه و دولت مجاز نیست که در بازار آزاد دخالت بکنه. این دو تلقی الان هم تو کشور ما کاملا وجود داره، یه تلقی نسبتا سوسیالیستی یه تلقی نسبتا لیبرالیستی، اینا وجود داره. حالا به نظر میرسه هیچ کدومش نمیشه 100% گرفت، با یه چیز بینابین بود، هم آزادی فردی رو رعایت کرد و هم به نفع عدالت دولت بتونه زمانی دخالت بکنه و ایجاد تعادل بکنه و توازن بین منافع فردی اجتماعی. آخرین نکتم توی این قسمت اینه که نسبت دولت و دین چیه؟ خب این از این چیز سوالیه که ما فکر میکنیم تو کشورمون خیلی بدیهیه، یعنی از همه اول. در علم حقوق، یعنی تو فلسفه حقوق، این نظریه ها رو در این پاسخ به این سوال به سه دسته تقسیم میکنن. خیلی جالبه. دسته اول، دولت مقید به اخلاق و مذهب است. یعنی مثلا مثل دولت دینی، حالا میخواد دولت مسیحی باشه، دولت یهودی باشه، دولت اسلامی باشه، اینها مقیدند به این که مذهب رو رعایت بکنن. یعنی پایه اخلاقشون، پایه حقوقشون احکام مذهبی. دسته دوم، اسمانشون هست دولت در کنار اخلاق و مذهب. در واقع اینا دولت بی‌طرف هست. دولت بی‌طرف خودش رو مقید به رعایت هیچ دین و مذهبی نمی‌کنه و همه مذاهب آزادن برن فعالیت خودشون رو بکنن، اما دولت ناظر بی‌طرفه. این میشه دسته دوم. دسته سوم که خیلی جالب تر از دسته اول هم هست، دولت حاکم بر اخلاقه، نه که دولت مقید بر اخلاقه، مثلا حاکم بر اخلاقه. جالبه که اینها هم، حالا من مثالاشو بزنم ببینید چه مثالایی دارن. هگل میاد میگه که هرچه دولت اراده کند اخلاقی و نیک است. بعد فاشیسم بر اساس این آمده تأسیس شد. دولت های مارکسیستی هم همین هستن. بعد دولت نازی هم همینه. یعنی مثلا دولتی مثل دولت هیتلر هم همینه. حالا شما میتونید از پس ذهنتون سوال کنید دولتی که ما میگیم دولت اسلامی کدوم یکی از ایناست؟ دومی که قطعا نیست، بی‌طرف نیست. واقعا اولیه، شاید سنتی ها اولی باشن، اما بقیه چی؟ سومی هن یا نیست؟ این هم شد چی؟ این هم شد دولت سه دولت. خب من یه نگاه خیلی اجمالی به حقوق کردم تا معلوم باشه چی میگم، یعنی وقتی میگم علم حقوق چیه، لااقل شنونده من تشخیص بده که آقا این مجامع قانونگذاری ما یا مجامع قضایی ما اصلا یک درصدی از این چیزها رو به گوششون خورده یا خبر دارن یا حالا بگذار. بیام سراغ بحث دوم، فقه چی؟ و الحمدلله ما دانشکده فقه حقوق خیلی داشتیم، خیلی هم فارغ التحصیل اینا به حد تورم داریم که اصلا میتونیم صادرم بکنیم به همه جای دنیا از دولتی و آزاد و این چیزش. اینجا وقتی میخوام بگیم فقه چیه، میگن فقه علم استنباط احکام شرعیه فرعیه از ادله تفصیلی است. خب یعنی چی؟ خیلی جمله شاید مغلقه باشه. یعنی اینکه ما یه ادله تفصیلی داریم، یعنی کتاب و سنت، یعنی قرآن و احادیث گذاشتیم اونجا، بعد توی اینها احکام شرعی فرعی است، یعنی احکام شرعی ناظر به عمل، نه ناظر به نظر، نه به مباحث کلامی و الهیاتی، نه مباحث علم اصول فقه، دقیقا بکن و نکن ها، واجب و حرام ها، اینها هست که فقیه میاد اینها را از کتاب و سنت استنباط میکنه به عنوان حکم شرعی به مکلفین تقدیم میکنه. بنابراین هدف از علم فقه چیه؟ میگیم هدف از علم فقه پیدا کردن حجت شرعی است. این اولش رو توجه بکنید، حجت شرعی یعنی چی؟ حجت شرعی یعنی این که به اصطلاح مؤمن از عقاب، یعنی فردای قیامت که یقه ما رو گرفتن میگن که تو چرا این کارو کردی؟ میخوان بندازنمون تو جهنم. این تعریفی که دقیقا اصولیین در تبیین سخن فقها میکنن. بلافاصله میگن دست نگه داره. ما چی داریم؟ ما مدرک داریم که این حجت بوده بر ما. اگر حجیت درست باشه، یعنی ما را از پرتاب شدن در عذاب جهنم نجات میده. خب پس هدف این که ما جهنم نریم، بسیار خوب. حالا که قرار جهنم نریم، قرار دنیامونم آباد بشه، به خودت مربوطه، به من چه مربوطه؟ ببینید، من وقتی دارم به عنوان فقیه حکم شرعی استنباط میکنم، فقط دنبال اینم که مکلفم از جهنم نجات بدم، این وظیفه بنده است. حالا دنیاش به کجا میرسه؟ ببخشید، بیلی به کمرش که نخورده، عقل داره، خودش تشریف ببره دنیاشو درست بکنه. من وظیفه‌م اینه که به جهنم ندارم بره. اگر من تقلید کردن فقیه میگه من میگم تضمین میکنم به جهنم نمیذاریم بریم، حتی بهشت بیرین هم تایید نمی کنم. میگه کاری میکنم جهنم نرید. حالا بهشت رفتنش باید بیرین مستحبات انجام بدی، مکروهات رها بکنی و هزار تا مسئله دیگه. اما تو حجت شرعی داری، اگه عمل بکنی مؤمن، یعنی ایمن میشی از عذاب. بسیار خب، موضوعش چیه؟ افعال مکلفینه. مکلف کیه؟ مکلف یعنی عاقل بالغی که عذر شرعی نداشته باشه و این افعالش میشه چی؟ بستر این احکام قرار. احکام چیه؟ احکام یا وضعی هستن یا تکلیفی هستن. احکام تکلیفی 5 تا هستن، یعنی اونی که الزام داریم بر فعلش واجب، الزام داریم بر ترکش حرام، بهتر است انجام دهیم اما اگر انجام ندادیم عقاب ندارد، مستحب. بهتر است انجام ندهیم اما اگر انجام دادیم عقاب ندارد، مکروه. علی‌السویه هست فعلش و ترکش مباح، که اکثر افعال مباح هستن، برخش هم لازم هستن، واجب و حرام، بخششون هم مستحب و مکروه هست. احکام وضعی چی هستن؟ احکام وضعی مثلا اگر این صیغه درست خونده شود، عقد صحت دارد. اگر صیغه درست خوانده نشود، عقد باطل است، صحت و بطلان. یه حکم وضعیه، این بحث واجب و حرام نیست. میخوام ببینیم آقا این خونه که خریدیم من حق تصرف توش دارم یا ندارم. این عقدی که صورت گرفت صحیح بود، این طرفین مرد و زن، زن و شوهر محسوب میشن یا نه؟ این طلاقی که واقع شد صحیح بود یا باطل؟ اینها دیگه محرم هم نیستن یا هستن؟ این مسائلش اینه، واجب و حرام نیست تو اینها. این میشه حکم وضعی. خب پس هدف علم فقه معلوم شد چیه؟ هدف علم فقه این است که به ما حجت شرعی بدهد و در نتیجه ما بتونیم مؤمن از عقاب جهنم پیدا بکنیم. حالا من خیلی البته جزئیاتم چی یه حاشیه‌اش رفتم، معلوم شد چی میخوام بگم توی زمین، یعنی کسی که از دنبال علم فقه چی به دست میاد. پس فقیه زمانی که استنباط حکم شرعی میکنه، دو ملاکش اینه، آقا خدا چی فرموده؟ اراده الهی چی؟ همش. حالا این اراده الهی بعدم مقید به این مقدوراتش، منابعش. خب منابعش کتاب است که کلیاتی درش آمده، جزئیات که توش نیست. جزئیات تو احادیث آمده، اما این احادیث کلی به اصطلاح مشکل دارن. ضبط صوت که اون زمان نبوده که همه چیز رو ضبط بکنن عیناً به دست ما برسه. کلام پیامبر چیزی حداقل 80 سال طول کشیده تا مکتوب شده، حداقل 80 سال. اولین کتاب‌های حدیثی اهل سنت یک قرن و نیم بعداً تألیف شده. در شیعه 3 قرن بعد این هاست، ما رو قرن 4 کلینی اولین فقیه محدث ما متوفای 329. شما در نظر بگیرید که چند سال از پیامبر و ائمه گذشته تا اینا مکتوب شده. الان که همه این وسایل تکنولوژی جمعه، نگاه بکنید چقدر میشه تحریف کرد و از سطح سهون، نه عمدن، حالا چه عمدنش که برسد. مطالبی که الان به عنوان حدیث در دست ماست، این که اینها رو در زمینه و زمانه خودش بخوانیم و درست بفهمیم کار ساده ای نیست. و در بسیاری از اینا یک تکه از یک گفتاری نقل به مضمون شده. اکثر قریب به اتفاق احادیث ما نقل به مضمونه. هیچ کدامش نقل به لفظ نیست. بسیار بسیار نادر است که ما بگیم حدیثی عیناً همان است که پیامبر یا امام فرموده باشد. اکثر قریب به اتفاقش چنین است. خب اول نقل به مضمون است. دوم این که این اگر زمینش نامشخص باشه، که در بسیاری از احادیث این زمینه که کنارش نوشته نشده که زمینه صدور این مضمون، این لفظ هم که دست ما نیست، این مضمون این است، ما باید کلی زحمت بکشیم تو زمینه رو کشف بکنیم. خب اینا مشکلاتی است که برای همین پیدا کردن همون حجت شرعی هم که واقعا نظر شارع یعنی خدا و پیغمبر و برای شیعه و امام چه بوده، بسیار بسیار کار سخت است. و تازه وقتی هم به دست میاره یک علم ظن نیست، یعنی نمیتونه یقینی نیست، میتونیم بگیم که احتمالاً چنین بوده است، حالا یقیناً چه بوده، ما دنبال اون حجت شرعی هستیم. اون حجت شرعی همون ظن موثق هم برش کفایت میکنه، درش یقین ملاک نیست. این همه این نکات رو باید در نظر داشت تا مسئله برای ما مشخص بشه. بعد کتب فقهی ما به حداقل 4 باب تقسیم شدند. اینم خوبی تقسیم بندی رو از ابتدا ببین. یکیشون کتاب عبادات هستن، کتب عبادات هستن. عبادات مناسک از طهارت شروع میشه که مقدمه عبادات، نماز و روزه و حج و زکات و خمس، اینها امر به معروف و نهی از منکر، اینا چی هستن؟ اینها عبادات ما هست. بعد یک کتاب مفصلی، کتاب مفصلی در مورد عقود داریم. عقد از مکاسب شروع میشه که عقد خرید و فروشه تا میره سراغ فروش از اجاره و نمیدونم مضاربه و مساقات و مزارعه و بقیه اونها، و در کنار این جز همین عقود هست عقد ازدواج هست و توابع این عقد ازدواج. بعد یک کتابی داریم به نام ایقاعات که یک طرفه است. عقود دو طرف میخواست، یعنی یک طرف عقد انجام دیگری قبول میکنه، حالا چه در عقد معامله چه ازدواج چه غیره، اما ایقاعات یک طرفیه، یعنی این که من میخوام برده رو آزاد بکنم، حالا جناب برده من نخیر بنده دوست ندارم آزاد بشم، که غلط میکنه دوست نداره، تو آزادی میخوای بخوای نمیخوای نخو، از الان آزادی ایقاع است که صورت میگیره. عقد نیست که اون طرف دوست داشته باشه دوست نداشته باشه. طلاق هم در نظر بسیاری از یا اکثر فقهای ما ایقاع است، یعنی ایقاع است که از سمت مرد صورت میگیرد، حالا خانم دوست ندارد میگه نه خیر بنده دیگه نمیخوام زندگی ادامه پیدا بکنه، ایقاع است. یعنی خود این مسئله این هم میشه. دسته چهارم که به تدریج اصلا اسم مشخصی هم نداره، به نام سیاسات شده، که شامل قضاوت و سیاست، که شامل کتاب قضا، کتاب شهادات، کتاب حدود، کتاب دیات و تو فقه اهل سنت احکام سلطانیه. تو شیعه هم که هیچ وقت اینا رو نداشتی، یعنی حتی تا زمان تا آقای خمینی اصلا ما فصل به نام ولایت فقیه تو هیچ کتاب فقهی نداریم. یه قاعده نراقی تو کتاب عوائدش بحث کرده، اون جزء قواعد بحث کرده، اما تو کتب فقهی سنتی به عنوان یه فصل جداگانه هیچ وقت ما هم چیزی نداشته. خود آقای خمینی هم زیر تو بحث مکاسبش مطرح کرده، جزء مستقلی نداره. یه دوره جمهوری اسلامیه که این بحث مستقل شروع میشه. خب این هم تقسیم بندی کتب فقهی که میخوام بگم که وقتی میگید فقه واقعیتش یعنی اینا، یعنی چیزی که فرض بکن بخش چهارمش که شاید خیلی مورد توجه ماست بسیار شکل نگرفته است، در بین اهل سنت چون سابقه کار حکومتیشون از اول بوده خب چاق و چله تر، در شیعه خیلی انتزاعی تر، یعنی شیعیان مباحث فقهیشون خیلی به اصطلاح واقع گرایانه نیست، بسیاری از مباحثی که مطرح کردن فرضیه. این فقط دوره جمهوری اسلامیه که تا حدودی اینها شروع کردن و به این مباحث نگاه واقع گرایانه تری پیدا کنند که حالا جداگانه بهش بپردازن. خب تا اینجا بنده تا حدودی من بحث فقهی رو مختصرتر مطرح کردم، چون به حمدالله همه اطلاعات عمومیشون زیاد شده به خاطر فضای عمومی که فقهی بوده تزریق شده، بالاخره همین اجمال کفایت. اما بحث اصلی بحث سومیه و اون نسبت بین فقه و حقوق. خب من این بحثم رو با یک اصل قانون اساسی شروع میکنم که خلاصه پایه همه مباحث همینه. اصلا اینو بخونم معلوم میشه مسئله از چه قرار. اصل چهارم قانون اساسی، حالا بلافاصله شما فکر کنید اصل پنجم و اصل 107 و ولایت فقیه، نه او از فرعیه، این اصل اصلی. اصل چهارم قانون اساسی که در بازنگری هم هیچ فرقی نکرده، عیناً گذاشته شده، اصل همه این قانون نویسان ما از اول بر این اتفاق نظرم به سلامتی داشتن، یعنی همه فقها و روحانیونی در مجلس بودن لا شذ و ندر برای چیز داشتن، برای این اتفاق نظر داشتن. مثلا من اصل رو میخونم: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورا نگهبان است. ما اصلی به این گلو گشادی، به این اطلاق و عموم تو هیچ جای قانون اساسی نداریم. نه هیچ راه، همه چیزم بسته. یعنی ببینید میگه که اول تمام قوانین رو میگه و مقررات، همه قوانین و مقررات، میخواد شورای شهر قانون رو وضع کرده باشه، میخواد هیئت دولت وضع کرده باشه، میخواد هر جای دیگر حکومت وضع کرده باشه، این هر چه اسم قانون و مقررات قرار بگیر. بعدم میگه همه اقسامش هم میگه: مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و حالا اونم که دیگه تو این همه چیز رو گفت و بازم میگه غیر اینها. یعنی اگه یه چیزی هم فردا مثل فضای مجازی که خب حالا تو هیچ کدوم اینا نیست، فرهنگی هم فرض کنی نیست، میگه غیر اینها دیگه، این رو هم شامل میشه. باید بر اساس موازین اسلامی باشه. خب موازین اسلامی حرف بدی نیست، میزان اسلامی، نگفته بر اساس احکام اسلامی. ولی بعد معلوم میشه آقا خب میزان اسلامی رو کی با تشخیص به فقیه؟ خب معلوم فقیه که غیر از فقه نمیدونه که، میزان اسلامی تحویل میشه به احکام فقیه. اما جان این اصل این جملشه، این اصل چهارم بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. ببینید اطلاق یعنی این که اگر توی اصلی هم توی بحثی، حالا چه حقوقی چه دینی چه غیر دینی، یه وقتی میگن که مثلا همه الف ها ب هستن، یه وقتی میگن الف ها ب هستن، بعض وقتا میگن بعضی الف ها ب هستن، اینا تو منطق با هم فرق میکنن. اون که میگه بعضی، خب این جزئیه. اون که میگه همه، این کلیه، عمومیه. اما وقتی میگه الف ب است، نمیگه بعض، نمیگه کل، نمیگه همه، نمیگه برخی، میشه اطلاق. میگه که این اطلاقش، یعنی نگفته که همه، نگفته بعض، این مطلق است. میگه بسیار خوب، این شما وقتی میخواد بیاد اینو تفسیرش بکنید که این قضیه مطلقم تحت این موازین شرع قرار میده، قضیه عمومی هم تحت این موازین اسلامی قرار میگیره، قضیه جزئی هم هاکذا. کی تشخیصش میده؟ فقهای شورا نگهبان. کی اینا رو منصوب میکنه؟ ولی فقیه. خب ببینید به این سادگی ما با یه اصل فعلا واقع تمام قانون اساسی رو پیچیدیم توی نسخه گذاشتیم تو جیب بغل ولی فقیه. خیلی ساده دیگه، نمیخواد اصلا اصل دیگه ای داشته باشیم. این مسئله ماست که توی قانون اساسی به نظرم مهمترین مسئله است. خب حالا ما خواهم این رو بازش بکنیم، میگیم که تلقی قانون نویسان ما این بوده که قانون، هر قانونی میخواد نوشته بشه باید متخذ از حکم شرعی باشه. علتش اینه که یعنی ملاک صحت یک قانون این است که با حکم شرعی تعارض نداشته باشه. کی تشخیصش میده؟ فقیه. فقیه منصوبه، ولی فقیه تشخیص میده که این تعارضی با حکم شرعی داره یا نداره. موازین اسلامی هم گفتیم منظور حکم شرعیه، چون فقیه قراره تشخیصش بده. خب حالا آیا این حرف تازه‌ایه؟ نه، راستش رو بگیم تو اکثر جوامع اجعم از شیعه و سنی تلقیشون همینه. یعنی اگه اونام بخوان بنویسن خیلی با این متفاوت نمی نویسن. هر جا بری بپرسی میگه آقا شما نظرسنجی بخوام بکنیم، شما قانونی که با شریعت مخالف باشه قبول داری؟ اکثر قریب به اتفاق جوامع اسلامی میگن نه. وقتی نظرسنجی معتبرم داریم، پیو اومده اینو که جزء معتبرترین نظرسنجی علمی دنیاست، تو قالب جوامع اسلام میگه بالای 85% میگن که شریعت باید رعایت بشه. همشون میگن سنی و شیعه. خب تو ایران هم همین رو میگفتن، نمیگن. بنابراین خیلی من نمیخوام بگم این حرف خیلی متفاوتی زده شد، اما خب این تلقی چه مقدار بحری از حقیقت داره؟ ما الان حرف رو داریم میزنیم که 40 سال تجربه رو پشت سر گذاشتیم و اون دوره که قانون نوشته شده بود، خود منم به عنوان یک دانشجوی 18 19 ساله، خب منم گفتم همین حتما همین درسته دیگه، یعنی غیر از فکر نمی کردم و هم نسلای من و اکثر مردم، اما الان فکر نمی کنم این اصل درسته. الان بهش مناقشه دارم، نمیام بگم که موازین اسلامی غلطه، میگم که اصلا ما تلقیمون از موازین اسلامی رو باید یه بار دیگه بازخوانی کنیم، مورد بررسی قرار. نویسندگان این اصل و تا الان، هم از زمامداران ما، مراجع تقلید و فقها، ها اینا در اون سه دوره که ذکر کردم دوران مذهبی به سر میبرن، یعنی نه دوران وارد دوران عقل‌گرایی شدن، نه دوران تجربه گرایی شدن، دقیقا در دوران مذهبی به سر میبرن. این اصل فی الواقع بر اساس اون مبنا نوشته شده که مبنای حقوق فطری اراده خداونده، مبنای فی الواقع قوانین حقوق فطریه، مبنای حقوق فطری هم اراده خداوند. اراده خداوند هم یعنی شارع، یعنی همون که کتاب و سنتی که ما دنبالش هست. خب تو اینجا من یه نفر رو میخوام بیشتر تحلیل کنم، اونم آقای خمینی هستن، به خاطر که ایشون مؤسس جمهوری اسلامی بودن و در این زمینه بیشترین ادبیات تولید کردن. تو این مواردی که از علم حقوق شمردم، ایشون علاوه بر حقوق فطری با عصر مذهبیش، یعنی حقوق فطری در عصر مذهبیش، علاوه بر اون به یه چیز دیگه هم قائلن. ایشون اصلا ممکنه به گوششون نخورده باشه، که نخورده بودم، ولی اگه تحلیل بکنیم و مطالب ایشون رو در فلسفه سیاسی بررسی بکنیم، من میتونم بگم ایشون به مکتب تحققی دولتی قائل بودن، از اینایی که ابتدای تو بخش اول سخنم عرض کردم، یعنی همون که منشأ حقوق رو اراده مقام‌های صالح دولت میدونست. اصلا بحث ولایت مطلقه فقیه که ایشون مطرح کردن عملا همینه، یعنی منشأ حقوق اراده مقام های صالح دولتیه. ایشون هر وقتم وقت نظرشون ترکیبی میشه از حقوق فطری به علاوه مکتب تحقیقی دولتی، یعنی هر جایی که دولت اون مقام صالح که خودشون باشن یا جانشینشون باشه میپسندن، میشه حقوق فطری الهی. هر جا هم احساس میکنن مشکلی داره به هر دلیلی، اونجا اراده حاکم، اراده دولت که شخص ولی فقیه باشه تصمیم گیرنده است. اون وقت توی اون عدالت هایی هم که صحبتش کردیم، عدالت توزیعی با پررنگ بودن نقش دولت نظر ایشون است. تو اون سه نظریه دولت هم که بحثش کردیم، که اگه یادتون باشه دولت و دین که با هم مقایسهش میکردیم، این بود که یکیش این بود دولت مقیدت به دین باشه، دیگه دولت حاکم بر دین و اخلاق باشه. نظریه سنتی ما مثل آقای گلپایگانی مثلا، ایشون اولی بودن دولت یا آقای صافی گلپایگانی یا مراجع سنتی کنن، ایشون اینها قائلن به اون نظر اول که دولت مقید به شریعت. اما آقای خمینی ترکیب بین اولی و سومی با تقدم سومی است، یعنی دولت حاکم بر اخلاق و مذهب، دولتی که میتونه حکم شرعی وضع بکنه و احکام رو هم مادام المصلحه معلق بکند، حالا این اگه دائم، یعنی این که دولت حاکمه دیگه. این دولت هم حاکم بر اخلاق هم حاکم بر مذهب. خب حالا دوباره برگردم سوالم، این سوال واقعا سوال دشواری، یعنی به این سادگی پاسخ دادنی نیست که بیان بگیم نسبت علم حقوق و فقه چی. باید برگردیم تفاوت بین حکم شرعی و قانون رو تشخیص بدیم. محصول علم حقوق قانون، محصول علم فقه حکم شرعی. خب ما دو تا میوه رو هم مقایسه میکنیم تا ببینیم آیا این دو تا میوه یکی هستند و آیا درختشون هم میتونه یکی باشد یا نه. ببینید حکم شرعی یعنی به مباح و مستحب و مکروه کار نداریم، اصلش حرام و واجب. یعنی چی؟ یعنی الزام بر فعل، الزام بر ترک. خب این میشه حکم شرعی. اون طرف قانون داریم. قانون هم معنای دو دقیقش اینه اگر کسی قانون را رعایت نکرد مجازات میشه، یعنی پلیس حق داره او رو دستگیر کنه و آدوه به در همین دنیا مجازاتش میکنه. به عبارت دیگر قانون اجباری است. حکم شرعی چیز؟ حکم شرعی الزامی است. چون اخیراً این فرمایشات کاملا غیر موجهی که آقای مکارم شیرازی کرده بود، اینو اگر همین اخیراً هم چند روز پیش به این عرایض من توجه بشه، وقت متوجه میشیم که چه خلط بزرگی داره در فکر ایشون، فکر رهبر و دیگران و مراجع تقلید و خیلی دیگه داره صورت میگیره. دو قصه حجاب. ببینید میاد میگه که میخوان میگن که خب حجاب اجباری است یا اجباری نیست. میگن که خب کلمه اجباری به کار برده نشود. الزامی است. راست میگن الزامی است. الزامی یعنی چی؟ الزامی یعنی این که از نظر اونها این مقدار واجب است رعایت شود و اگر کسی رعایت نکند از نظر اونها حرام مرتکب شده. خب تا اینجاش قبول. یعنی چی میشود؟ یعنی این که در آخرت وقت قرار است به پرونده او رسیدگی بشیم بهش میگن این واجب رو عمل نکردی، ترک کردی و این حرام رو مرتکب شدی، معصیت کردی. بسیار خوب، اونجا خدا به تکلیف این فرد رسیدگی میکنه. اما اگه گفتیم این اجباریه که الان اجباریه، یعنی اگر شما رعایت نکردی چیکار میشه؟ مجازات میشه. قانون یعنی معناش اینه، اگر رعایت نکردی مجازات میشه. خب حالا اگر قرار باشد که این مجازات بشه، اون وقت وقتی ما میگیم که ملاک فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، هر که خاص ایمان میاره، هر که خاص کفر میورزه، که این اختیار ملاک اختیار منه. اما اگر من قانون تصویب کردم کافران مجازات میشوند، فاسقان مجازات میشوند، متخلفان از اوامر و نواهی شرعی مجازات میشوند، میشه اجباری. خب یعنی دیگه چی میشه؟ ایمان اجباری. امتیاز هم بهشون میدیم، هر که مؤمن است فرض بکنیم سهمیه کنکور بهش میدیم، میدیم دیگه، چه بدون تعارف که نمیخوام با هم تعارف بکنم، میدیم. هر که بیشتر با ما نزدیک باشد این سهمیه ها بهش تعلق میگیره. اصلا ما وقتی میخوام تو دکتری، تو نمیدونم تحصیلات فلان، توی برد پزشکی، وقتی میخوام دانشجو بگیریم، ملاکامون ایناست. یعنی ملاکامون ملاکای مکتبیه. خب میشه چی؟ ما میخوام اینا رو در نظر بگیریم، هم امتیاز میدیم هم مقابلش اجبار میکنیم، میشه قانون. حالا ببینید اگر قرار شد ما حکم شرعی رو تبدیل به قانون بکنیم، اختیاری بودن دین رو منتفی کردیم. اختیاری بودن دین که مرتفع بشود، منتفی بشود، و لا اکراه فی الدین که منتفی شد، یعنی اکراه فی الدین، اکراه هم که تو تمام دیگه، تو هر جز دیگه، تا من خواستم رو انجام بدم میگه میخوای بری تو خونت، تو چهار دیواریت برو هر کاری میخوای بکن، اما اومدی تو فضای عمومی فی الدین اکراه. این میشه تمام احکام دینی فضای عمومی اگر تبدیل به قانون شود، عنصر اختیار ازش مرتفع میشود، منتفی میشود و دین تبدیل به یک امر قانونی اجباری میشه. حالا بشینید لوازمی رو فکر بکنیم چقدر وحشتناکه. یعنی دیگه شما، ما در مورد قانونی که بحث ریاکاری مطرح نیست، شما خود پشت چراغ قرمز پلیس ندیدی چشمتو ببند برو، کاری نباشه میخواد. اما قصه دین اینه که شما قراره که همواره رعایت بکنی، حالا میخواد پلیس و ناظر باشد، میخواد ناظر نباشد، سن نیت توش مطرحه. اما وقتی تبدیلش به قانون کردی به نیت هم مرتفع میشه، ریاکاری راحت وارد میشه و خیلی مفاسد دیگه، حالا نمیخوام بهش بپردازم. یه فرق دیگه قانون و حکم شرعی اینه که قانون مبتنی بر عرفه، یعنی عرف تصمیم گیرنده نهاییشه، یعنی اراده مردم تصمیم آخر رو میگیره. بالاخره حتی دولت هم بخوان تصمیم گیرنده باشن، تو نظریه که برشمردیم اگر اینها اراده مردم رو رعایت نکنن یا باید سرکوب بکنن یا تشریفشون ببرن، و غالبا برای اینکه بمونن با مردم هماهنگ میکنن خودشون. اما حکم شرعی هیچ جاش ملاک اعتبارش اراده مردم نیست. خب راست میگن این بنیادگراهای ما، آقای مصباح اینا راست میگن، میگن آقا قرار نیست که دموکراتیک باشه. خب حکم شرعی این حکم خدا، ما که از مردم نمیپرسیم که نظرتون چیه، ما از میپرسیم که آقا کتاب و سنت نظرشون چیه. حالا بس وقتی مشکل وقتی مطرح میشه که ما میایم وسط، میخوام ببخشید وصل پینه بکنیم، چجوری بگیم هم اراده خدا هم اراده مردم، خیلی جواب هم نمیخوره، سازگار نیستید. چیکار میخوام بکنم؟ بعضی چیزا وقت بعد جنبندی ها میکنیم، بعضی نتیجه گیری ها میکنیم که نه خدا رو راضی میاد نه مردم رو راضی. حالا من اینا رو تو بعدن توی سوال و جواب براش مثال میارم، این مثالش انقدر زیاده و ما یک اشتباه خندداری کردیم که اون وقت این خواستیم دوتا رو به هم جمع بکنیم و جمع نمیشه. آقا دوتا امر متفاوته، متباین نیست، دوتا امر متفاوته، یعنی دوتا طبیعت متفاوت داره. یه فرق دیگه شون اینه که قانون با شرایط مختلف زمان مکان تغییر میکنه. قانون ارزش نیست که همیشگی باشه. ببینید مثلا یه مثال بزنم، مالکیت فردی همیشه و همه جا محترم بوده، یه ارزش. حالا میخواد بیاد کسی که بده دزدی بکنه، تجاوز بکنه در حقوق مردم، حالا شخصی یا عمومی، مجازات میشد. خب مجازات دزد یه وقتی میزدن میکشتن، یه وقتی میزدن دستش قطع میکردن، حالا میان کارت اعتبارش رو ساقط میکنن، بیزینش رو باطل میکنن، کارت رانندگیش رو، درایور لایسنس رو باطل میکنن و این امثال چیزه. یک جوری نقره داغش میکنن که اصلا نمیتونه جنب بخوره، یعنی بعد از اون مسئله، یا اینکه به جایی که زندانش بکنن یه دست یه الانگوچ مانندی به دستش میزنن الکتریکی، میگن آقا شما از این محدود خارج نشید، تا خواست خارج بشه تو اداره پلیس جیغ میزنه میان سراغش، اصلا نمیخواد خرج زندان رو بده، نه چیزی، برو تو خونت، برو هر کاری میخوای بکن، اما از این محدوده میگن از 4 تا خیابون نباید اون برتر بره، یا به این اداره نباید نزدیک بشی، یا نمیدونم به طلا فروشی نباید نزدیک بشی، به بانک نباید نزدیک بشی، بس بسته به برنامه که بهش میدن. ببینید الان به کجا رسیدیم. و مجازات یکی از نمادهای قانون هست، خیلی تغییر کرده. حالا میگیم ما نه آقا، مرغ ما یه پا داره، ما از روز اول گفتیم دست روز و باد قطع کرد، مر شرعه، باید الان هم همین کار انجام بدیم. هرچی بگی که آقا این چقدر این قانون همیشگی خداست، آیا هرچی تو قرآن نوشت، هرچی تو تورات بود، هرچی تو انجیل بود، اینا قانون خدا برای همیشه است. اینکه مسئله ما مسلمان ها تنها نیست، مسئله همه ادیان ابراهیمی بوده و هست. این خیلی وقت آدم اینا رو کنار هم میذاره، ببینه یهودی ها چجوری با حلقه خودشون که شبیه شریعه ما هست، شریعت ماست، برخورد کرد. مسیحی ها حجاب تو کتاب مقدسشون هست، چجوری با این مسئله برخورد کرد. اینه که فقط تو قرآن ما نیست، آیا اونا هیچی، هیچ دیانتی نداشتن، هیچ عرق دینی نداشتن؟ اونا هم دارن به اندازه خودشون. خب حکم شرعی با ثبات بیشتری همراهه. اگه قرار باشه ما حکم شرعی رو با قانون یکی بکنیم، عملا نتیجهش اینه که دین رو سیال کرد. ببینید سیال شدن دین، براش دست زدیم، گفتیم آقا شرایط زمانی مکانی، نتیجه شد خاویار رفت، گفتیم به به صف جهنمی ها کم شد، رفتن تو صف بهشتی ها، جو کم درست کرده، خیلی چیزای دیگه هم بعدش آمد. اما فکر نکردیم اگر هر روز این حکما تغییر بکنه باز شرایط زمانی مکانی، خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش یک بی‌اعتمادی عمومی نسبت به دین تولید میشه، و اینکه آقا همه افسارش دست دولت و حکومت. خب افسار قانون من با صراحت گفتم در علم حقوق دست دولته، افسار دینم بده دست دولت، نتیجهش خیلی واضحه. دولت هم هیچ وقت محبوب مردم ها نبودن، حق انتقاد داشتن، اما اگر دین از این محبوبیت ساقط بشه نتیجهش با ویناست. خب در حال به نظر من این که ما قانون و حکم شرعی رو یکی بکنیم ضرر اصلیش به شرع برمیگرده و به دین برمیگرده. عرض دیگه‌ام اینه که اون ابواب فقهی که برای شما گفتم حالا با دقت بیشتری میخوام خودم تقسیمش بکنم متناسب با علم حقوق. ببینید من اونجا گفتم 4 تا، حالا میخوام بگم این 4 تا رو باید 7 تا در نظر بگیریم تا دقیق تر بتونیم صحبت بکنیم. ابواب فقهیش، یکیش عبادات اون جنب بود، یکی دیگه شبه عباداته، شبه مناسک، مشخصا منظورم خوردنی ها و آشامیدنی هاست. این تو هیچ کدوم از دین اینه دیگه نمی گنجه، نه عقد، نه ایقاع، نه سیاست، نه عبادت، هیچ نیست. یه چیز مهمی هم هست. ببینید مثلا همین خبری که 2 روز پیش مطرح شد که آقا کسایی که مشروب الکلی بیشتر می نوشن به میزانی که این رو می خورن عمرشون کم میشه. حالا دروغ گفته بودن تو چیزای علمی، خلافش رو گفته بودن. خب حالا اومدیم ما میخوام اینو تبدیل به قانون بکنیم، این یه مسئله است دیگه، عبادت هم نیست، هیچ کدوم اونها نیست. حالا این هم میشه دومی، پس شبه عبادت. سومیش حقوق مدنی و حقوق خانواده است. حالا از ازدواج و طلاق و حضانت و وصیت و وراثت و همه اینا بگیرید، اینا ذیل قرار میده. حقوق مدنی بسیار هم چیز پرباب و حجیمی. چهارمش حقوق تجارت، از مکاسب و اون اجاره و مضاربه و مشارکت و امثال هم توی قرار میگیره. پنجمش حقوق جزایی، حقوق جزایی از قضاوت و شهادت و حدود و دیات و تعزیرات و همین هست بگیر. ششمش که ما هیچ وقت نداشتیم حقوق اساسی، حقوق اساسی بحث حقوق دولت و ملته، حقوق اداریه، حقوق کارگره. حالا زیر همه اینا رو زیل قرار بدیم این میشه. و هفتمش حقوق بین الملل، به شکل مشخص کتاب جهاد زیل قرار میدیم، روابط با دیگر جوامع، اینا چه کارش میخوام بکنیم. 7 دسته حقوق داریم. خب ما در علم حقوق تقسیم بندی های مشابه همه اینا رو داریم غیر از دوتای اولی، یا غیر از اولی حداقل. یعنی ما در عبادت هیچ وقت حقوقدانا نیومدن به خودشون اجازه بدن به درباره این مسئله بخوان حرفی بزنن. این کاملا دینیه. تو میخوای نماز بخون یا نخون، تو میدونی خدای خود. این بحث فقهیه. اما حتی در مورد این که در چه بخوری یا نخوری به خودت مربوطه، اما چه بفروشی یا نفروشی، اینا تو حقوق بحث میشه. که مثلا فرض بکنید فروش مشروب الکلی مجاز است یا مجاز نیست، اینا توی حقوق تجارت میان بحث کنن، نه به شکل مجاز. حالا من بخوام رابطه حقوق و فقه رو در این 7 دسته بحث بکنم که عرضم تمام میخوام بکنم توی زمین. درباره مناس، در مورد عبادات، این بحث کاملا فقهی است، معادل حقوقی ندارد. یعنی این بحث صرفا کار فقهاست و این رو کنم. در مورد شبه مناسک، یعنی معکولات و مشروبات، خب این پایه شرعی داره. یعنی این همون جایی است که اگر جامعه اکثریتش دیندار باشه، بالاخره قانونی که میخواد توش وضع بشه با تناسبی با این مسئله داشته باشه. برمیگرده به این که قانونگذاران چگونه این رو تصمیم بگیرن. بالاخره علم حقوق به نحوی از انها ولو به شکل دموکراتیک این ارزش‌های دینی رو اینجا رعایت میکنه. در مورد حقوق خانواده و مدنی، اما از حقوق مدنی و حقوق خانواده، این دوتا اینا پایه شرعی داره. تو همه جوامع بالاخره اینها یک جوری یه نیم نگاهی به دین دارن. همین توی آمریکا هم اگر فردی ادعا بکنه من مسلمانم یا یهودی هستم، قاضی موظف متخصص دین فرد رو احضار بکنه و مطابق نظر اون حکم صادر بکنه. یعنی اگر گفت که مثلا من مطابق قانون دینی این زن الان مطلقه نیست یا هست، یه قانون دینی حکم شرعیش با قانون عرفی تفاوتهایی داشت، اون حکم تفاوت با قانون به لحاظ شرعی با توسط قاضی لحاظ بشه. اینجا من نوشتم پایه شرعی داره، حقوق باید رعایت بشه. چگونه؟ خب این مسئله است که قانونگذار و جامعه باید در نظر بگیره. اما اینها همینجا بگم آیا میشه عیناً چشم رو بست هرچی توی فقه نوشته شده رعایت کرد؟ ببینید مثلا قضیه چند همسری، تعدد زوجات تو فقه مسلم است، حالا با شرایط خودش عدالت هم رعایت بشود که یه بحث ساده میکنن خب رعایت کرد مثلا، ولی میبینیم وقتی میخوان قانون مدنی بنویسن من مقیدش میکنم. مثلا اومدیم گفتیم رضایت همسر اول شرط است، کتبی هم باشه. خب ببینید این تغییر یه مثال ساده است. یا اومدیم گفتیم حق طلاق برای زن در نظر گرفتیم، این خود ما داریم اینا اصلاح قانون خانواده قبل از انقلاب که صورت گرفت یا تو اکثر جوامع اسلامی الان تنها بخش شریعت که باقی مونده همین بخشه، همش رو اصلاحش کرد، یعنی بخش اصلاح شده شرع در حقوق مدنی رعایت شده، ارث رعایت میکنن، نمیدونم وصیت رعایت میکنن، حقوق خانواده رعایت میکنن، اما همشون اومدن یه حقوق بیشتری برای زن قائل دارن در کشور خودمون هم میتونی. یعنی میخوام بگم همین رو هم حتی نمیتونیم عیناً بیام پیش ببریم. جالب اینجاست که تمام مواردی که در قبل از انقلاب به عنوان اصلاح قانون خانواده انجام شده بود در جمهوری اسلامی داره ذره به ذره برمیگرده، ذره به ذره داره برمیگرده. اینجا کار تفصیلی کرده نشون داد، یعنی اول گفتن همش خلاف شرع، حالا دیدن نخیر همچی اینم میشه پذیرفت، اینم میشه پذیرفت، اصلا باید بپذیرن و دارن میپذیرن تا برسن به تمامش. در مورد حقوق تجارت، حقوق تجارت همونه که تو فقه اکثرش عقلایی، اتفاقا این بخش میشه گفت ماندگارترین بخش فقه. اگر علم حقوقی بخواد نوشته بشه خیلی از این دقت ها و نکته سنجی ها و ظرافت هایی که فقها ها در حقوق تجارت انجام دادن میباید تو حقوق هم انجام بده. این حقوقدانان ما اینشون که با فقه آشنا بودن خیلی از حقوق تجارت اسلامی تعریف کردن، اکثر قریب به اتفاقش و معتقدن یک بخشیز قابل عرصه بین المللی، اما باید به زبان حقوقی بحث بشه. یعنی هم مقداری که از این که مثلا میگیم هم شرط باید رعایت بشه کاملا تو فقه ما پذیرفت، اما مشکل دارترین مباحث حقوقی ما ستای آخری، حقوق جزایی، حقوق اساسی، حقوق بین الملل. در این زمینه اونیش که باقی میمونه صرفا اخلاق است، یعنی ما اخلاقی که در حقوق جزایی داریم یا در حقوق اساسی داریم، در اخلاق بین الملل، حقوق بین الملل داریم، بخش اخلاقش که یعنی نازل به ارزش هاست باقی میمونه، اما بخشش که اسمش میشه حقوق تقریبا کلهم اجمعین این میره کنار. یعنی اینکه من اگه بخوام مسلمانم باشم فرض بکنید حدود رعایت نکنم، تعزیراتم بره کنار، کتاب جهادم به اون صورت که هر سال یه بار باید برم با دیگرون بجنگم بره کنار، نه تو فقه اهل سنت هست، مال ما رو نویسی کردن وجود داره، یا این که مثلا تو حقوق اساسی این که رابطه رعیت با ارباب است بره کنار، یا پدر مهربان با رعیت است بره کنار، اینا مثال دوران خودشون بوده، نه هیچ کدوم به هیچ جای دین ما بر نمیخوره. اتفاقا همه بحث ما ببینید دو جاست خیلی بحث داره، یکیش تو این حقوق جزایی و اساسی و بین المللی، یکیش هم تو حقوق خانواده و حقوق مدنی. من در این مورد نسبت فقه و با صراحت میگم در اینجا در بخش حقوق جزایی اساسی و بین الملل حقوقدان دستش بازه، هیچ لزومی نداره خودشو مقید بکند با فقهی که متعلق به دوران گذشته است. اینا احکام متغیری بوده است، احکام همیشگی و دائم نبوده. در مورد حقوق خانواده و حقوق مدنی این احتیاج به اجتهاد دارد، یعنی ما از یک سو نیم نگاهی به اون دوران داریم اما با اصلاحاتی درباره حقوق زن، دادن حق طلاق و خیلی حقوق مساوی به زن و مرد نکاتی داریم که در کنار اون میتونیم رعایتش بکنیم و غالبا تو کشورهای اسلامی با جمعیت اکثرا مسلمان این رعایت شده. تو ایران هم اینطوری، یعنی توی ایران الان هم بسیاری از این قوانین عین حکم شرعی نیست. سوال من اینه اگه اون بخشش که عوض کردی چه اشکالی داره بخشای دیگه‌اش هم به همین شکل مورد اجتهاد قرار بگیره؟ بنابراین حالا بخوام یه تمام کنم نتیجه بگیری، فقه با حقوق فرق دارد. تحویل کردن فقه به حقوق نادرست است به دلایل متعدد. ما به علم حقوق مترقی و علم حقوق مبتنی بر اجتهاد جدید نیاز داریم. این دو تا امر مستقله. به میزانی که فقه ما مترقی تر شود، کوچکتر شود، عمیقتر شود و به میزانی که جامعه ما از موازین حقوق مدرن مطلع تر شود، ما میتونیم حقوق پیشرفته تری هم داشته باشیم. مشکل ما الان در هر دو ناحیه است. نه علم حقوق ما روز آمده است و متاسفانه نه علم حقوق ما، علم فقه ما و علم حقوق ما، هر دو غیر روز آمده است. و اتفاقا حقوقدانان ما، اما نه این مرادم از حقوقدانان، ما متاسفانه مدرکدارانی داریم در دوره جمهوری اسلامی که تحمیل شدن به دانشگاه به عنوان استاد و دانشجو. ملاک‌های دانشکده حقوق ما به شدت تنزل کرده و قبل از انقلاب استاندارد بود. دانشکده های حقوق ما جز بهترین دانشکده های حقوق کشور اسلامی بود حداقل. الان چنین نیست. هر جا که اینا تزریق کردن نور چشمی ها رو، رشته تنزل کرده، حتی در ناحیه استاد میدانی دانشجو هم که جای خودش و محصول مفیدی نداریم. حوزه های ما هم که حالا بحث جدایی داره که اونو من جداگانه بهش بپردازم که چه بلایایی متوجه شده. یکی از آفت های جمهوری اسلامی ناظر به الواقع حوزه های علمیه بوده و هرچی بیشتر اموری که درش دین وارد شده، متاسفانه حکومت به عنوان دین وارد شده، تلفات و ضررهای بیشتری بهش رسیده. بنابراین امیدوارم این عرایض من درباره نسبت فقه و حقوق تو حدودی مسئله رو مشخص کرده باشه و فاجعه‌ای که فقه ما به دنبال ما درش غوطه میزنیم ملموس تر شده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از آقای دکتر کدیور.